هشتگ خبر.
ساعت 15 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. بازگشت واحد 5 نیروگاه رامین اهواز به مدار تولید. واحد شماره 5 نیروگاه رامین اهواز پس از تعمیرات دوره‌ای به مدار تولید برق بازگشت. معاونت نگهداری و تعمیرات نیروگاه رامین اهواز گفت پس از گذر مطلوب از پیک داغ تابستان امسال و کاهش مصرف برق هموطنان در فصل پاییز و با هدف رفع اشکالات، این واحد نیروگاه رامین برای تعمیرات میان دوره‌ای از مدار تولید برق خارج شده بود. قیصری پور افزود با رفع اشکالات 5 نیروگاه رامین اهواز، محدودیت تولید این واحد برطرف شد و با حداکثر توان به تولید برق بازگشت. نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تامین برق شبکه کشور دارد. این نیروگاه با تولید 888412 مگاوات ساعت برق در مهر امسال میزان تولید 7 ماهه امسال به 5,956,539 مگاوات ساعت رسید.
خدمتی دیگر از بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران با هدف افزایش رضایتمندی، زمینه خرید و فروش اقساطی کالا و خدمات را برای فروشندگان و مشتریانی که حقوقشان را از شعب بانک رفاه کارگران دریافت نماید فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی و یا نزدیکترین شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. نوآوری در راه است. بانک رفاه کارگران.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله های افتخار می خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ناماوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه ناماوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. شما جاهای مختلف ممکنه واحدهای صنعتی رو ببینید، کارخونه ببینید و فکر کنید که خب اینا از اول همین بوده دیگه، اما واقعیت اینه که این مجموعه های عظیم درست شدنشون قصه ای داشته، روالی طی شده، روندی طی شده تا به این مرحله رسیده. ما قصه های اون پشت رو نمیدونیم، گذشتش رو نمیدونیم، نمیدونیم چه تجربه ها اندوخته شده، چه سختی ها کشیده شده، چه مرارت هایی اتفاق افتاده تا یک نفر یا یک گروه بتونن مجموعه ای رو برسونن به بالاترین درجه. برای همین ما در رادیو اقتصاد و به طور مشخص در برنامه نام‌آوران صنعت میخوایم این قصه ها رو بشنویم. میریم سراغ پیشکسوتان صنعت و ازشون خواهش میکنیم که برامون قصه موفقیت هاشون رو به ما بگن، قصه فراز و نشیب هاشون رو برای ما بگن. یه توصیه هم بکنم، در واقع یه خواهش، یه دعوت، اپلیکیشن ایران صدا رو جستجو بکنید، پیدا بکنید. داخل اون در آرشیو برنامه های نام‌آوران صنعت وجود داره، قصه های فوق العاده وجود داره که ما از زبان صنعتگران بزرگمون شنیدیم. در این برنامه بخش پایانی گفتگومون با جناب بهروز فروتن، صنعتگر بزرگ کشورمون، کارآفرین نمونه، صادرکننده برجسته و ناماشنای کشورمون، در واقع مهمان ما هستن. البته ما مهمان ایشون هستیم در دفتر کارشون. احیانا اگر سر و صدای به گوشتون رسید به این دلیل که ما در دفتر کارشون خدمتشون رسیدیم. هر جایی از گفتگو هم هر نظری داشتید پیامک ارسال بکنید به 30,36,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
اما جناب بهروز فروتن که برای همه ناماشنان، ما روند زندگی ایشون رو طی دو هفته گذشته بررسی کردیم. از زمان کودکی در محله امیریه تهران که به دنیا آمدن و همونجا مدرسه رفتن، در 10 سالگی پدرشون از دست دادن، ولی این مانعی نشد برای زندگیشون. ایشان جستجوگریشون باعث شد که هر چیزی رو که میدیدن دنبال دلیلی براش بودن. دبستان و دبیرستان رو تمام کردن، دیپلم گرفتن، دبیر شدن. هر کسی بود فکر میکرد که خب ایشون یک چهره علمی خواهد شد، چهره فرهنگی خواهد شد و در نهایت بعد از 30 سال 35 سال بازنشسته میشه، یک دبیر بازنشسته. ولی این اتفاق نیفتاد. ایشون بعد از چند سال کار تدریس و معلمی رفتن سراغ پیمانکاری، ولی خصلت معلمی رو در هر مرحله‌ای داشتن. از جمله این که در همون زمانی که دبیر بودن به اتفاق دوستشون یه مدرسه بازگشایی کردن و اونجا چند سالی کار کردن، تجربه خوبی نداشتن. اگر من الان بگم شکست، دوباره آقای فروتن چه من دعوا میکنه و میگه اسم شکست رو نیار. کلمه شکست رو من از زبان ایشون نشنیدم. در هر صورت رفتن سراغ پیمانکاری، شرکت پیمانکاری تأسیس کردن، چند سال در حوزه‌های فنی مهندسی کار کردن، کارهای مختلفی انجام دادن، اما به ناگاه باز دچار فراز و نشیب شدن. این بار نشیب زندگی سراغشون اومد و هر آنچه که جمع کرده بودن، سرمایه کاری رو از دست دادن، حتی مجبور شدن خونه محل زندگیشون رو فروختن و مستأجر شدن. و این در حالی بود که دیگه میرسیم به بعد از پیروزی انقلاب و حالا به پیشنهاد همسرشون دوباره از صفر، که چرس کنم از زیر صفر شروع میکنن و میرن سراغ مواد غذایی، صنعتی که اصلا صنعت نبود و بازار کار نداشت، اما با دوراندیشی ایشون و همسرشون آرام آرام در یک آشپزخانه 11 متری کارشون رو شروع کردن. با 10-15 نفر از اطرافیانشون این کار رو آغاز کردن، با خلاقیت، با نوآوری، با صبر و با دوراندیشی و عقل، تدبیر. به واسطه همه این صفات تونستن آرام آرام اون آشپزخانه 11 متری رو گسترش بدن و بازار مواد غذایی رو تسخیر بکنن و اونچه که من به خاطر دارم نوعی سلیقه سازی کردن در سبک زندگی چند نسل از ایرانیان در صنعت مواد غذایی. حالا این دفعه خدمتشون رسیدیم، لطف کردن اجازه دادن در دفتر کارشون هستیم و ببینیم که اون آشپزخانه 11 متری چگونه تبدیل شد به کارخانجات عظیم صنعتی. آقای فروتن سلام و درود بر شما.
متشکرم. وقت شما هم بخیر. سلام میگم به همه کسانی که شنونده برنامه شما هستن. تجربه زمانی ارزش داره که منتقل بشه. بله. و این کتابی که تو قفسه باشه فقط کاغذه. بله. و این خوانده بشه میشه بعد کتاب.
زنده باد.
اینکه اگر شما لطف کردید تو سختی دارم تعامل کردید پیش بود اینجا بیشتر نشانه علاقه شماست و شما دو کار داری انجام میدید. یکی وظیفه است که مسئولیت، وظیفت اومدنه، ولی چون مسئولیت اجتماعی دارید سعی میکنید که گفتارتون رو با روز هماهنگ کنید، خواستهای جامعه رو به درستی بازگو بکنید، نه که نمایش بدید ماده بکشید. نه میگه واقعا اقتصاد مشکل داره، میگیم چون مردم هم میدونه و با شما همراه خواهم شد. و من تجربه که به شما دارم میگم از دانشی که در طول زندگیم در تدریسم در افروختم در دانشگاه جایی به دست آوردم، امروز دارم برای شما به عنوان یک تجربه گذشته‌ای که حاصلش موفقیته، حاصلش سختیه. سختی رو ببین، موفقیت هم ببین. شما دو تا کارت داری، کارت سفید نشانه مثبت و تلاش کردن و مبارزه کردن و بودن و خواستن و باور کردن و این نوع انرژی مثبتی که در واقع خداوند به ما عنایت کرده. یه کارت مشکی داری که مال به نظر مال اهریمن نشده است و بدی است و نمیشود و یعنی چی و کار بده و حالا مالی به عجل. بخش دوم میشود زیستن به زیمونات، ولی بخش اول میشود زندگانی کردن، یعنی زندگی کردن. انسان های اندیشمند زندگی میکنن که به دیگران زندگی بدن، تو به قرارش ها نمیکشن، تو به ارتقا برسونن. در مورد واحدی که فرمودید، من فضای کارگاه سوخته شدم رو رفتم زمین خریدم در کرج و شروع کردم به کار کردن، به تدریج زمین هاشو زیاد کردم و در انتها شد 7 هکتار که شروع کردم اونجا کار کردن. و یه چیز به شما بذار بگم، در تاریخی من شروع کردم در صنعت غذا، جمع صنعت غذا نه فقط مثلا مربا ترشی و نام کمپوت و کنسرو،
هر آنچه که در گروه صنعت غذایی قرار میگیره
جمعا دایر شده و در واقع تعطیل شدهش حدود 600 بود، الان بیش از 12,000 تاست. یه 15 برابر بیشتر شده. چرا؟ کیفیت مطرح شده، جامعه تغییر روش و تغذیه داده، قیمت مناسب تر شده، مردم صنعتی تر شدن و در واقع کیفیتش رو داره تنه میزنه به تنه در واقع کشورهای پیشرفته. چرا که ما از منابع طبیعی و سوغولی جیشی بسیار امتیاز داریم نسبت به کشورهای همجوارمون، حتی اروپا. آفتاب مناسب داریم، خاک مناسب داریم، آب مناسب داریم، به پرسنل و یا همکار ارزان قیمت داریم، راه نزدیک داریم. تمام اینا باعث میشه که ما قیمت همون مناسب تر باشه و کیفیت همون.
مقایستتون بین امروز بود و اواسط دهه 60
هر موقع باشه الان
اون 600 واحدی که
بله بله الان بله بله الان اگه کمی قیمت ما گرانه، نه اگه ما گران بفروشیم، کالا گران به دست ما میرسه. عدم مدیریت صحیح اقتصادی که شما برنامه اقتصادی هستید باعث میشه که ما کالا گران به دست ما برسه و ما ناچاریم که این کار رو عرضه کنیم با قیمت در واقع مناسب تر. اونایی که از بین رفتن به قول معروف تقلب کردن، کالا رو به روز دیدن. اونایی که ماندگار شدن، کالا رو با آینده دیدن. و من میخوام به شما نوید بدم، هنوز ما در اول راه هستیم. چه منابع کشاورزی بود، چه منابع صنعت غذایی بود. یک آمار به شما بدم، اول انقلاب ما اون مثال مثلا ربع گوجه‌فرنگی 25 میلیون تن تولید داشتیم، امروز به تدریج آمده شده 120 میلیون تن، یعنی 5 6 برابر زیادتر. اما جمعیت ما چقدر شده؟ تقریبا دو برابر. پس ما مازاد داریم. به زودی این تولیدات ما با همین روش هم حالا این میکانیزه بشه که خیلی زیادتر در بوته با 5 تن تولید محصول گوشفرنگ داشتیم، الان 25 تن 40 تن 80 تن داریم، در امریکا 240 تن داریم. اگه به اونجا برسیم یه عددی است بی‌نهایت. ثروت ما در ایران نفت نیست، ثروت ما در ایران منابع تجدید ناشونده مثل اورام و مس و زیرزمینی نم سنگا نیست. ثروت ما در دو چیزه، یک در منابع گسترده علمی کشاورزی و از اون مهمتر آدم های فردیخته که دانش به روزش رو دارن تکمیل میکنن، دانش امروز جوان های ما یعنی جوان دلان ما و این منابع کشاورزی به زودی میشه 300 میلیون تن. جمعیت ما در اون زمان میشه 100 میلیون نفر. محصول ما اگر هر انسانی در طول سال یک تن مصرف کنه میشه 100 میلیون تن. پس ببخشید آقای نیزا بفهمید که من 200 میلیون تن رو کوچیکاش کنم. یک. دو، در تمام کشور پیشرفته به طول میانگین مصرف یک انسان در اروپا 500 کیلوه، ما میگیم یه تن. چون زایاد داریم و تکامل تکمیلی این حالا بحث علمی داره بذاریمش کنار. پس میبایست ما کشاورزی رو در همین شرایط هم احیا بکنیم. 200 میلیون تن مازاد داریم، یعنی باید حالا حالا صنعت پوینده با پژوهش که توش میشه میتواند در واقع راهگشای اقتصاد سالم باشه.
آقای فروتن شما دارید یک گزارش امیدبخش میدید، اون چیزی که ممکنه شنونده های ما فکر کنن اینقدر امیدبخش نیست.
خب واسه اینکه بیان نمیشه. میدید چرا ما همش دنبال تاریکی و سختی و
دارید شعار میدید؟
من اصلا بعد شعار نیستم، من بلد نیستم این حرفا رو. من میبینم، من ببین سختی رو میبینم. من همین الان به شما بگم، به همه در واقع شنونده شما بگم، بسیار جا میگن که نصف لیوان پر رو ببین. توصیه میکنم این کارو نکنید، جدا میگم این کارو نکنید.
نیمه پر لیوانو نبین،
ببین نیمه خالی ببین، خالی
یعنی
خالی یعنی. اما حقیقت چیه؟ حقیقت تلاش پشتکار خلاصش میخوام به شما بگم، به جهت شرایط بین المللی یا به جهت شرایط لحظه نگری، یعنی رو راست به شما بگم، کشاورزی جزیره ای نیست. اون کالا که در ارومیه تولید میشه قطعا به درد بندرعباس هم میخوره. اگر جامعه نگر باشیم، منابع طبیعی ما، منابع تجدید شونده ما با نیروهای تفکری ما میتوانند بسیار بیشتر این چیزی که شما فکر میکنید صادر کننده باشن، به یه شرط، صادراتی ارزش داره که در مقابلش پولش برگرده، صادراتی در مقابلش کالا برگرده. نه من افتخارم صادر کنم پولش نیارم، این که صادر کردی آوردی در مقابلش کالا آوردی، صادر کردن مهم نیست، واردات در مقابل صادرات ارزش داره و ما متأسفانه میبینیم هر چه پول میره نمیاد. خب صادر نکن، اگر منابع چیز سر میمونه. حالا از این بحث بگذریم، منابع تجدید شونده ما به اندازه کافی میتواند رشد اقتصادی ایجاد بکنه. نیازی به تفکر داریم، نیازی به مدیریت استجامی داریم. منابع کشاورزی ما، حالا تو دنیا میگن آقا کشاورزی نسل اوله، واسه میگم ما رشد نکنیم. من میدونم که نمیتونم با کامپیوتر با خیلی چیزای دیگه مقابله بکنم من اونا، ولی میتونم از منابع طبیعی و تجربه استفاده کنم. میگم دست من از آتش به دور بکنن که ما مصرف کننده باشیم. نه داداش، من اهل شعار نیستم، همین کشاورزان ما، همین جوانای مهندس کشاورزی ما، همین جامعه مردم توجه به کشاورزی بکنن، منابع کشاورزی ما رو به احترام تهیه کنن و مصرف بکنن، مطمئنا در نه چندان دور ایران ما احیا میشه. من روی گنج منابع کشاورزی نشستم، گنج من نفت و اورانیوم و نیکل و ذوب و همین حرفا نیست، گنج من نعمت خداوندی است، خورشید، زمین بکر، حاصلخیز، کشاورزان مستعد. میگن ما آب نداریم. آقای نیکزاد، ما به میزان کشاورزیمون با مدت صحیح آب داریم، آب رو هرز میدیم. مدیریت سالم آب داشته باشیم و منابع کشاورزی تجدید بکنیم، میتوانیم یکی از بهترین منابع و منافع اقتصادی کشور رو رقم بزنید.
یه نکته بگم
بفرمایید.
شنونده های ما چهره آقای فروتن رو نمیدونن. آقای فروتن اونقدر دارن با شور و هیجان دلنشینی البته صحبت میکنن که البته ایشون یه تولید کننده بزرگن، چند دهه داشتن تولید انجام دادن، همین الان در وسط گود تولید و صنعت هستن، صادر کننده هستن، با تمام زیر و بم های این حوزه ها آشنان و به عنوان یک متخصص تمام عیار و از سر دلسوزی دارن این نکات رو میگن. شما آروم آروم محصولاتتون داشت میومد توی بقالی ها و محلات و اینا، تازه مردم داشتن آشنا میشدن. شیرین ترین خاطره ای که دارید از مواجهه مردم با محصولتون، مثلا جایی رفتید مهمانی بوده، دور همی بوده، اونا شما رو نمیشناختن ولی از محصولتون تعریف کردن؟
سال 64-65 بود، 6 موقع رفتم به خانوادم شمال، بعدم کوگردی بعدم جنگل گشتم، از یه رفتم و یه بقالی هست تو شما دیدی که کپر میگرم و خیلی چیزم، بعدم اون تو که بیم جس بخورم دیدم محصول من اون توه. اینقدر خوشحال شدم همونجه کنم خدایا شکرت که آبرو من خریدی، شکرت که دستن که زن بچه من رو امروز در دورترین نقطه شمال، چالوس بود کجا بود، در دورترین دهات اونجا مسلم دیدم، همونجه همین با شما سالگم موی بدن سیخ میشه. اینقدر خوشحال شدم، اگر صدها خروار بریم طلا میدونم برای مهم نبود که حاصل درشن رو در یه دورافتن جای کشور ببینم. این یکی از بهترین خاطرات منه و یا وقتی که گوینده منو به عنوان قهرمان صنعت ایران معرفی میکنه در سال 84-85-86 از این حرفا، بعد با یه شوقی حرف میزنه که عشق و چشمانش میداد که یه تولکننده با احترام حالا به قولشون مقدس آمده و امروز داره به ما افتخار میده که ما ایشون رو به این نام بنامیم. اون روز روزی بود که بازم گرم خدایا شکرت که جواب تلاش سالم منو چنین دادی. البته من اونو در بردم گوشتم گردن همسرم و یه کسی قهرمانه این بانوه که در ایران زمین بانوان ما بسیار تلاشگر هستن.
آقای فروتن بریم به ابتدای دهه 70، زمانی که دیگه مجموعه های شما رفت سمت صنعتی شدن.
بله.
چه اتفاقی افتاد از اونجا برون بگید، از اوایل دهه 70؟
من توی بحث تجارت رفاقت میبینم دوستان من، دوست که چه اسمو، همکار من رقابت میدیدم. تا جایی میتونستن خواستن نمیذاشته که من در بازار صنعت حضور داشته باشم. اما اگه خدا بخواد یه اتفاق نمیفته دیگه، مردم چون حامی این قضیه بودن به طور خودجوش کالای من نوعی مطرح شد که تونست سهم مناسبی از بازار ایران رو در واقع بگیره.
شما جزو معدود صنعتگرای ایرانی هستید که بسیار تحسین برانگیز بازار رو میشناسید. آقای فروتن شما در واقع میتونم بگم سلیقه غذایی نسلی رو تغییر دادید در اوایل دهه 70.
بعد دیگه من به جدم معلمی که داشتم گفتم تجربه است برمیگرده، مثلا میافتم به این بچهای مدارس به طور گسترده خدمات دانش آموزی میدادم، مثلا دفترچه برنامه درسی مداد کیف این نوع مسائل تبلیغ میشه. البته بعد دوستان من میگفتن که آخه فروتن چی کار میکنید، آخه بچه موثر، آخه تو میدید مثلا دفترچه میدید، کتاب میدید، نمیدونم پازل میدید، خودکار میدید، چه مناسبه این داره؟ گفتم که شما راست میگید، چون دورنگر نبودند. همین بچه موثرشون بزرگشون 20 ساله ازدواج کرد، چه دختر چه پسر،
ولی یادش نرفت.
با اون دوگوی باش بزرگ شدن، بچه جایزه میگردم. اینا شدن در واقع مبلغ من، زبان به زبان، دهان به دهان. این شد اینجور شد در واقع دیگه. بعد من یکی از افتخاراتم دیگه که اولین مرکز تحقیقات سن غذایی رو ایجاد کردم در بخش غیر دولتی و شاید سالی 60-70 نفر دکتر مهندس اونجا میامدن در واقع کارموزی میکردن و میرفتن. من این که کسی قبولم نداشت، حالا در باشه بودم که مرکز تفکر کارآفرینی و ازم سوال میکردم، خب من کیفیتم اینه. یاد گرفتم، رفتم خارج، یه کارخونه بود، کارخونه تولید محصولات غذایی داشت مثلا سس و از این حرفا. گفتم فول به من میدی؟ گفت این فول بود. لاغ به من گفت همشه. لاغ من برم استفاده میکنم چه اشکال داره؟ اگر تو بتونی فرمون استفاده بکنی پس من شایسته داری، چه من تو این شایسته محروم بکنم؟ ولی من میرم بالاترش وای میستم. در نتیجه این برای من 30 خورده سال بود تو ذهنم نشست. وقتی که زب سوال میگن میگم این فرمولمه. اصلا وقتی میخواستم بیام کارخونه احداث بکنن، ما اونجا یه جایی داشتم، بچه‌ها شب میخوابیدن، فضای بود، خوابگاه بود، هتل بود، هر چی بود کوچولو بود. گفتم از زمانی که بار میاد توی فضای من ناظر باشید چجوری تخلیه میشه، چجوری سرد میشه، تقسیم بندی میشه، چجوری به بخش شستشو میره، چجوری پوسکنده میشه، همه این مرحله رو ببینید که میخواد بری سرمایه‌گذاری کنی توی یکی از استانهای کشور یا تهران. یه نکنی که وسط بمونی، از صفر تا صد ببین و برو. بود آخه ما یاد میگیریم. بود ببین دادش من، بازار اونقدر وسیعه، اینقدر گسترده است که من جای خودم رو دارم، تو جای خودت رو داری. این شد که اقراق به این نباشه بخوام از بگم که اگر تحولی در صنعت نوین صنعتی شده، شاید یکی از اون پایه هاش من باشه.
آقای فروتن، شما خیلی فراز و نشیب داشته زندگیتون، اتفاقات عجیب و غریب افتاده، ولی سوالی که برای من مطرحه اینی که شما خب میتونستید از امکاناتتون استفاده کنید، اصلا از این کشور برید، ولی الان هر کسی که شما رو میبینه، میبینه که تجربه های ارزشمند چند دهه رو دارید به نسل جوان منتقل میکنید. شما مرکز کارآفرینی تأسیس کردید، ما به سختی شما رو پیدا کردیم آقای فروتن، به سختی 1.5 ماه من دارم میگردم شما رو پیدا بکنم، صبح تا شب شما این طرف و اون طرف در حال انتقال تجربه هستی.
درست.
چه اتفاقی باعث میشه که راحت رو رها بکنید و اینقدر تو دردسر باشید برای اینکه بتونید به نسل جدیدی که حالا حرفش ممکنه حرف دیگری باشه، ذهنش ذهن دیگری باشه، فکرش فکر دیگری باشه، شما دارید اصول بهش یاد میدید؟
اولا من تو نقش آفرینی یعنی ریل گذاری میکنم، توی یکی درست بذاری، محکم بذاری، مثل پی ساختمونه، ساختمونش خوب برقرار بشه، یا قطار روی این ریل نباید چپ بشه. حالا کی سوار قطار میشه؟ قطار کجا میخواد بره؟ من بهش کاری ندارم، من میگم ریلم باید درست باشه. من دیدم که اگه بخوام از ایران بخوام برم، نگه امکان نداشتم یا ندارم، بگه فامیلام اونجا هستم. اما دیدم که این انتقال تجربه چیکار بکنم، این بدهی که در درونم هست که باید منتقل کنم به نسل جدید. اگر من به شما در دو برنامه قبل گفتم که گذشتگان ما تجربه جوانمون یاد ندادن که امروز ما جوانا رو داریم متهم می‌کنیم، آیا من باید خودم متهم کنم؟ پس من به میزان خودم میباید در واقع انتقال تجربه کنم. به این دلیل آمدم در طول این سال‌ها یه مرکزی رو به عنوان مرکز کارآفرینی در منطقه 17 شهرداری تهران، در منطقه قلعه مرغی، که منطقه یعنی که از اقتصادی ضعیفن ولی علاقه مندن که در واقع فراگیری علم و دانش و تجربه و فن داشته باشن، اونجا مرکز درست کردم با انگیزه انتقال تجربه در همه ابعاد. یه چیزی خودم بلد نیستم، یه چیزایی رو در واقع از استادای دیگه استفاده میکنم، میان اونجا در واقع به صداقت و به درستی و با معرفت انتقال تجربه میکنم. بقید اون احالی که وجود دارم میان، چه بانوان چه آقایان، مدید یا اندیشه است، چه خانمان چه آقای میان اونجا تجربه منتقل میکنن برای امور زناشویی، سختی های خانواده، بعد یادگیری مثلا عروسکسازی، منجودوزی، خیاطی، نقاشی، ویترای، آهنگری، جوشکاری، اگه بخوام به شما بخوام بگم امور ورزشی، آموزشی، پیشاهنگی، تولید فعالیت برقی یا کلیسا، هر چی از دست اون بر بیاد بلد باشیم و من یاد داشته باشم و این دوستان با من کمک بکنن، در واقع میام اونجا در اختیار اهالی به طور بسیار افتخاری در اختیارشون میذارم. حتی داستان درمونگا و بیمارستان و از این چیزایی که به تعدید اون چی در چندتی اختیارم دارم، اون چیزی که در تجربه خودم دارم، اون چیزی که دیگران میتونم استفاده ببرن رو به طور افتخاری در خیال جامعه میذارم. جامعه ما نیازمند مهر و محبته. من اگه ترک بکنم اینجا رو، آیا به وجدان خودم توهین نکردم؟ حالا تجربه دارم، حالا میتوانم این سختی هایی که در طول این 60 سال کشیدم به طور انگیزه ای، انگیزه کارآفرینی و نشاط رو در جامعه ارائه بدم.
آقای فروتن، من اگه جای شما بودم قهر میکردم، چون بلاهایی که سر شما اومد اگر سر من میومد من قهر میکردم.
الماس رو دوست
با همین جامعه،
الماس رو دوست داشت. من هنوز به شما میگم هنوز خیلی راه داره برای پیشرفت.
آخه شما به من میگید دین دارید نسبت به این جامعه.
اخلاقم اینو میگه. من این مملکت رو تشنه محبت میبینم. به شما عرض کردم که اگر مدیریت کشور به خودش بیاد و احترام به اندیشه‌های نو بذاره.